ناتو تلاش ها برای صلح در افغانستان را ستوده و بار دیگر به برقراری آتش بس تاکید کرده است. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. در این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی با مجموعی از خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز 20 مای قوس سال 1399 هجری شمسی است که برابر می شود با 10 مای دسامبر سال 2020 میلادی. برنامه را آغاز می کنیم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها. رؤسای جمهور افغانستان و ایران رای آهن میان هرات و خواف را افتتاح می کنند. امروز روز جهانی حقوق بشر و روز پایان کمپاین سازمان ملل متحد برای منع خشونت علیه زنان در افغانستان است. ایران در یک اقدام تلافی جویانه سفیر ایالات متحده در یمن را شامل فهرست سیای کشورش کرد. تفصیل اخبار. خط آهن هرات خواف میان افغانستان و ایران امروز رسما افتتاح می شود. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات شب گذشته به رادیو آزادی گفت که مراسم باشکوه به این مناسبت در ایستگاه روزنه در شهر هرات روی دست گرفته شده و قرار است رؤسای جمهور دو کشور نیز در آن اشتراک مجازی داشته باشند.
تسهیلات لازم به مهمانان فراهم شده، تدابیر امنیتی گرفته شده، مراسم باشکوه برگزار خواهد شد و همزمان رؤسای جمهور دو کشور از کابل و تهران از طریق ویدیو کنفرانس در این مراسم سخنرانی خواهند داشت.
اولین ماموله آزمایشی خط هرات خواف که 500 تن سمنت بوده هفته گذشته به هرات رسید. مقام ها می گویند افتتاح این خط یک تغییر بنیادی در روابط اقتصادی و همکاری دو کشور ایجاد خواهد کرد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید برنامه دسترخوان ملی با در نظر داشت موج دوم کرونا باید سریعتر اجرا شود تا به نیازمندان به موقع رسیدگی صورت گیرد. اعلامیه ارگ ریاست جمهوری میگوید که آقای غنی در گرد همایی شام دیروز گفت که چگونگی تحلیل و پیش بینی موج دوم کرونا تطبیق این برنامه را به تاخیر انداخته است. اعلامیه می افزاید برنامه دسترخوان ملی در 31 ولایت آغاز شده است. پیش از این صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری بر رسانه ها گفته بود که این برنامه به هدف مبارزه در برابر فقر و تنگدستی و آثار اقتصادی کرونا از سوی بانک جهانی تمویل می شود. این برنامه قبلا به تاریخ 28 سرطان امسال در همه ولایات برای انداخته شده بود. امروز آخرین روز کمپاین ملل متحد برای منع خشونت علیه زنان است. این کمپاین 16 روزه امسال روی جلوگیری خشونت خانوادگی هنگام قرنطینه کرونا تمرکز داشت که در افغانستان هم برای انداخته شده است. سمیرا حمیدی کمپاینر سازمان عفو بین الملل برای جنوب آسیا به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید در راستای منع خشونت علیه زنان برای نقش فعالتر زنان در جامعه زمینه سازی کند. کمپاین منع خشونت علیه زنان به تاریخ 25 ماه نوامبر که روز بین‌المللی جلوگیری خشونت علیه زنان است آغاز شد و امروز 10 دسامبر که روز جهانی حقوق بشر است خاتمه می‌یابد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایران در یک اقدام تلافی جویانه سفیر امریکا در یمن را در فهرست سیاه قرار داد. یک روز پیش واشنگتن سفیر ایران نزد شورشان اوسی یمن را تحریم کرده بود. وزارت خارجه ایران دیروز در وبسایت خود نوشته که تهران کریستوفر هنزل را به خاطر نقشی که در بحران بشری یمن دارد تحریم کرد. در نتیجه این تحریم علم و دارایی نامبرده در ایران منجمد می شود، ولی این یک اقدام سمبولیک است. مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا هنگام اعلام تعزیرات بر نماینده ایران نزد حوثی ها گفت که تهران با همکاری خود با شورشیان حوثی و آتش جنگ در یمن دامن می زند و نارامی در این کشور را افزایش می دهد. اداره اتحادیه اروپا که کیفیت واکسن کرونا را ارزیابی می‌کند، با حمله سایبری روبرو شده است. اداره نظارت کیفیت دوای اروپا در آمستردام در حال به این حمله روبرو می‌شود که کشورهای اروپایی بی‌صبرانه منتظر این واکسینند. شرکت بایو انتیک جرمنی و فرایزر امریکا در یک اعلامیه خود سپس گفتند که به برخی اسناد آنها که به این اداره تقدیم شده دسترسی غیر قانونی صورت گرفته است. این حمله بعد از آن صورت می‌گیرد که لندن در ماه جولای گذشته مجرمان سایبری مربوط به کرملین را به حمله بر لابراتوارهای تهیه واکسین کرونا متهم کرد. و خانواده های صدها سرباز امریکایی که علیه شرکت مخابراتی MTN به محکمه عرض شده و ادعا کردند که این شرکت با گروه های شبه نظامیان در افغانستان کمک میکنند و در برابر این استدلال شرکت که قضیه نباید در امریکا محاکمه شود اسناد تقدیم کردند. آرزین که نخستین بار در ماه دسامبر سال 2019 به محکمه مراجعه کردند ادعا میکنند که شرکت MTN در بدل حمایت به شبکه القاعده و طالبان در افغانستان پول پرداخته است. MTN که بزرگترین شرکت مخابراتی افریقای جنوبی محسوب می شود این اتهامات را رد کرده روز چهارشنبه گفت که از موقف خود دفاع می کند. در عریضه همچنان گفته شده که MTN برای مختل ساختن عملیات استخباراتی امریکا این برج‌ها را شبانه تعطیل می کند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره ملی هواشناسی افغانستان هوای کابل و چند شهر بزرگ را بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین آن 1. هرات آسمان قسمان ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین آن منفی 2. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین آن 1. قندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین آن 3. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین آن 5.
ساعت 7:38 دقیقه و وقت کابل است. آنچه در ادامه این برنامه نیم ساعت هم میشنوید. ناتو یک بار دیگر با استقبال از پیشرفت‌های اخیر در تلاش‌های صلح از طرفین می‌خواهد که خشونت را فوراً پایان داده و آتش‌بس رو آورند. امروز روز دهم ماه دسامبر مصادف است با روز جهانی حقوق بشر. شهرزاد اکبر در مورد تاثیر ارج‌گذاری به حقوق بشر می‌گوید:
یعنی وضعیت منازع و خشونت به دسترسی شهروندا و تمام حقوق بشریشان تاثیر میگذارد.
بلند رفتن مقامات سفارت امریکا در کابل میگوید. بلندترین مقام سفارت امریکا در کابل میگوید حکومت افغانستان باید با مافیات زورمندان رسیدگی کند. حکومت چی میگوید؟
حکومت افغانستان در مبارزه با فساد تلاش‌های زیاد را انجام داده.
رئیس جمهور پولین میگوید اتحادیه اروپا با توافق نزدیک شده تا این کشور و هنگری از حق ویتو اجتناب کرده تا بودجه اتحادیه اروپا تصویب شود. و در رنگ های زندگی از یک فارغ فولبرایت میشنوید:
تقریبا حدود 5 سال یک تحقیق کیفی در مورد خانمای بیوه میکردم.
در ادامه نگاهی داریم همچنان به رسانه های جهان درباره افغانستان. ناتو با استقبال از پیشرفت های اخیر در تلاش های صلح از طرفین می خواهد که خشونت را فوراً پایان داده با آتش بس رو آورند. ناتو می گوید به خصوص خشونت ناشی از حملات طالبان به مسیر صلح صدمه می رساند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
ناتو توافق اخیر حکومت افغانستان و طالبان روی طرز العمل مذاکرات در قطر و تدویر اولین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی در کابل را گام‌های مهم به سوی صلح همه‌جانبه و پایدار عنوان کرده استقبال می‌کند. این پیمان می‌گوید که صلح تقاضای آشکار و صریح مردم افغانستان است. ناتو از طرفین می‌خواهد که با استفاده از پیشرفتی که صورت گرفته خشونت را فوراً خاتمه دهند و برای یک آتش‌بس همه‌جانبه و دائمی و یک راه حل سیاسی به سوی یک افغانستان شکوفا که هم با خود و هم با همسایگان در صلح باشد مذاکره کنند. این پیمان می‌گوید به خصوص خشونت ناشی از حملات طالبان به مسیر صلح صدمه می‌رساند و باید پایان داده شود. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی از اعلامیه ناتو برای حمایت از پروسه صلح استقبال و از تعهد درازمدت این پیمان در قبال افغانستان قدردانی کرده است. ناتو میگوید بعد از 14 نزاع و رنج راه حل سیاسی یگانه روزنه امید برای صلح در افغانستان است. حکومت افغانستان بارها روی برقراری آتش بس تاکید کرده و آن را در صدر اولویات خود قرار داده است. نادر نادری یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان بعد از توافق روی طرز العمل مذاکرات هفته گذشته به رادیو آزادی گفت که در اجندای اصلی نخستین خواست جمهوری افغانستان و شهروندان این کشور از طرف مقابل آتش بس خواهد بود. اما طالبان گفتند که آتش بس یکی از موضوعات مورد بحث در مذاکرات خواهد بود. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت که هر دو طرف مذاکرات متحد به انجام تلاش‌های واقعی برای صلح هستند. ناتو ابراز امیدواری می کند که در نتیجه مذاکرات یک توافقنامه صلح به میان آید که دستاوردهای 19 سال گذشته بخصوص حقوق زنان، اطفال و اقلیت‌ها را حفظ و تضمین کند که افغانستان باری دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل نخواهد شد. ناتو و شرکا به تعهدات خود در قبال افغانستان، مردم و نیروهای امنیتی این کشور تاکید کرده می گویند که درباره ادامه حضور خود در این کشور به مشورت ها ادامه می دهند و در صورت لزوم و با در نظر داشته شرایط امکان دارد حضور خود را به خاطر حمایت پروسه صلح تعدیل کنند.
ناتو با استقبال از پیشرفت‌های اخیر در تلاش‌های صلح از طرفین می‌خواهد که خشونت را فوراً پایان داده با آتش بس رو آورند. امروز مصادف است به روز جهانی حقوق بشر. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم مانند ناتو خواست‌های مشخصی دارد از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان. در روند صلح افغانستان در دوحه قطر، ارج‌گذاری به حقوق بشر در افغانستان چقدر مهم است؟ با شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، تلفنی گفتگو کردم و نخواست از او پرسیدم که خواست کمیسیون از طالبان چی است؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بارها درخواست آتش بس مطرح کرده به منظور ختم خشونت، ختم تلفات ملکی و همچنان ایجاد زمینه ها برای از اینکه مردم به این شرایط کرونایی به خدمات دسترسی داشته باشند، به خدمات سی دسترسی داشته باشند، ایجاد زمینه های دسترسی کودک ها با آموزش، یعنی وضعیت منازع و خشونت به دسترسی شهروندان به تمام بشریشان تاثیر میگذارد. تا وضعیتی که جنگ روان است، مردم نمیتونن به حق بشری خود با آموزش، به صحت، به خدمات دسترسی لازمه داشته باشند. برای این خواست آتش بس مکررن مطرح شد و دیدگاه ما هم این است که آتش بس زمینه ایزی هم فراهم میکنن که مردم از مناطق مختلف به شمول مناطق تحت نفوذ طالبا بتونن در روند صلح با خاطر جمع سهم بگیرن و دیدگاه های خود را ارائه کنن، چون به این وضعیت خشونت بار مردم حتی از ابراز نظر و عقیده خود در مورد روند صلح شاید حراس داشته باشن.
بله، از دید شما طالبا چقدر انعطاف پذیری داشته باشند در مورد حقوق بشر با ویژه حقوق زنان در افغانستان؟
خب هنوز وقت است، به خاطر که طالبا بسیار موازهشان مشخص نیست در مورد بسیار مسائل حقوق بشری. طبعا زمینه های مشترک وجود داره، مثلا طالبا قبلا در مورد مثلا چگونگی برخورد با زندانیانشان از طرف حکومت مثلا بازنگرانی کردن و خواستار توجه نهادهای حقوق بشری شدن، یا بسیار موارد است که در مورد حقوق اطفال، حقوق افراد دارای معلولیت ممکن است ما بسیار زمینه های مشترک داشته باشیم. اما بعض موارد دیگه مثلا مسئله آزادی بیان یا حقوق زنان شاید مسائل باشه که نقاط نظر اختلافی بسیار بیشتره.
طالبان در این سالهای اخیر یا به تازگی ها بگوییم حاضر هستند که در چوکات عنانات افغانی و دین اسلام با حقوق زنان ارج قائل شوند. این اظهارات طالبان چقدر میتونه اطمینان بخش شما از دید شما باشه؟
متاسفانه اظهارات اطمینان بخش نیست، به خاطر از اینکه همون رقم که شما میدانید و من تعابیر از آموزه های دینی متفاوت است. اگر یک تعبیر واحد وجود نداشت تمام کشورهای اسلامی قوانینشان همسان می بود، ولی ما می بینیم که تفاوت ها وجود دارد در شیوه های زندگی در کشورهای مختلف اسلامی، در شیوه هایی که در میزان آزادی های فردی در کشورهای مختلف اسلامی، و تمام کشورها هم از تا حد زیاد از دین الهام گرفتند. بنابراین این وقت اسلامی بسیار بسیار یک مفهوم کلان مطرح می کنند بدون از اینکه واقعا ما از جزئیات دیگرشان آگاه باشیم.
گفتگوی بود با خانم شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
ساعت 7:46 دقیقه و وقت کابل. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا همکارم احمد جعفر احمدی مرور دارد بر روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه گاردین مطلب را نشر کرده در مورد این که به اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا هشدار داده شده که کشورش مکلف است به خانواده های قربانیان جرایم جنگی در افغانستان جبران خساره بپردازد. روزنامه می نویسد دیدبان حقوق بشر به موریسن نوشته است از سخنان اخیرش ناراحت شده. موریسن گفته در مرحله کنونی حکومتش در مورد پرداخت جبران خساره به خانواده های افغان غور نمی کند. در گزارش وزارت دفاع استرالیا، گروهی از نیروهای ویژه این کشور مسئول قتل دست کم 39 افغان در خاک افغانستان دانسته شدند. جنرال ریک بور، فرمانده عمومی اردوی استرالیا، اخیراً گفت که 13 تن از نیروهای استرالیایی در پیوند به این رویداد ممکن از اردو اخراج شوند. دیدبان حقوق بشر از موریسن خواسته است تا اطمینان حاصل کند که زمینه تحقیق از فرماندهان ارشد در ارتباط به این رویداد برای دفتر تحقیق کننده ویژه فراهم است. در ادامه بر جلوگیری از هر گونه مداخله سیاسی و نظامی در روند تحقیقات تاکید شده. در افغانستان رئیس جمهور غنی گفته که موریسن به او اطمینان داده که عدالت تأمین خواهد شد. روزنامه نیویورک تایمز در مطلب نوشته است که ایالات متحده با ترک پایگاه‌هایش در افغانستان میراث دعوا بر سر زمین از خود بر جا می‌گذارد. به نوشته روزنامه، ائتلاف برهبری ایالات متحده زمین‌ها را گرفت و صدها پایگاه نظامی ساخت. روزنامه می‌نویسد اکثریت پایگاه‌ها حالا در اختیار نیروهای افغان است. نیویورک تایمز می‌نویسد روستایان برای دریافت جبران خساره و گرفتن ملکیت‌هایشان سال‌ها مبارزه کردند. روزنامه به نقل از جمال خان، باشنده ولسوالی واتپور ولایت کنر، می نویسد زمینش یگانه منبع حمایت اقتصادی از خانواده او بود. به نوشته روزنامه، موترهای زریحی حدود 10 سال پیش ناوقت روز وارد کشتزارهای جواری در این منطقه شدند و ساحه را با سیمهای خاردار محاصره کردند. در ادامه آمده است که کشتزارهای جواری به یکی از هزاران پایگاه نظامی نیروهای آمریکایی و متحدانش در افغانستان مبدل شد. نیویورک تایمز به نقل از جمال خان می نویسد آنها به نیروها گفتند که زمینه های شخصیشان است، چگونه ناگهانی اینجا را گرفتند. به گفته جمال خان نیروها چیز نگفتند. روزنامه می نویسد با وصف خروج هزاران نیروی آمریکایی از افغانستان، هنوز ملکیت هایی را که آنها تصرف کرده بودند به مالکانشان بازگرداندن نشده و در عوض به نیروهای افغان منتقل شدند. با گزارش روزنامه، راب لودویک، یک سخنگوی پنتاگون، پرسش‌های مشخص در مورد دعوا بر سر زمین را به حکومت افغانستان راجع ساخته. روزنامه می‌نویسد وزارت دفاع افغانستان با وصف تقاضاهای مکرر در این مورد تبصره نکرده است.
راس ویلسون، سرپرست سفارت آمریکا در کابل، میگوید حکومت افغانستان باید برای نشان دادن پابندیش به مبارزه با فساد اداری به معافیت زورمندان افغان از مجازات رسیدگی کند. این مقام امریکایی در یک رشته توییت های گفته است امریکا انتظار دارد دولت افغانستان تعهداتش را در کار مبارزه با فساد، تأمین شفافیت و حسابدهی تقویت بخشد. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که حکومت دستاوردهای خوبی در کار مبارزه با فساد داشته که از آن نباید چشم پوشی شود. مهناز نوری گزارش میدهد.
خواست امریکا از دولت افغانستان در روز جهانی مبارزه با فساد اداری. راس ویلسون کاردار و سرپرست سفارت امریکا در کابل میگوید ایالات متحده ای امریکا انتظار دارد دولت افغانستان تعهدش را در شفافیت و حسابدهی با اولویت قرار دادن یک مبارزه معنادار با فساد اداری تقویت کند. آقای ویلسون در یک رشته توییت ها از حکومت افغانستان خواسته که برای نشان دادن تعهد در مبارزه با فساد و اصلاحات نهادی افغانستان باید به موضوع معافیت زورمندان افغان از مجازات رسیدگی کند. این مقام بلند پای امریکایی در افغانستان افزوده که دولت افغانستان باید نشانه هایی را به بازیگران قدرتمند در افغانستان بفرستد که نشان دهند جنایات آنان مجازات خواهد شد. آقای ویلسون در حال از برداشتن معافیت در برابر مجازات زورمندان گپ میزند که پیش از این شماری از مردم و مقامهای حکومتی به شمول امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری گفتند که شماری از افراد زورمند و حتی نمایندگان مردم در شورای ملی در گسترش دامنه فساد اداری در کشور نقش دارند. ایالات متحده ای امریکا یکی از بزرگترین کشورهای کمک کننده به افغانستان است. به اساس گزارش بازرس ویژه ایالات متحده ای امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، امریکا از سال 2002 به این سو بیش از 130 میلیارد دلار در بخش‌های غیر نظامی با افغانستان کمک کرده. از سوی هم اندرسن لندمن سفیر نروژ در نشست خبری به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد اداری در کابل میگوید مبارزه با فساد در تامین صلح پایدار بسیار با اهمیت است.
همزمان با اینکه گفتگوهای صلح افغانستان به مرحله تازه در دوحه داخل می شود و مردم با یک فرصت تاریخی برای صلح روبرو شدند، بیایید این را به یاد بیاوریم که مبارزه با فساد اهمیت بسیار زیادی دارد و این مبارزه هر روز برای تامین صلح در افغانستان مهم است.
در همین حال صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری می گوید که حکومت افغانستان در کار مبارزه با فساد اداری متحد است.
حکومت افغانستان در مبارزه با فساد تلاش های زیاد را انجام داده. پالیسی ها، مقرره ها و قوانین زیاد را به تصویب رسانده. در بخش تقویت نهادهای عدلی و قضایی و حتی محاکم ویژه تلاش صورت گرفته که قضیه ها به گونه جدی پیگیری شود. به باور ما گام ها و تلاش ها برجسته است و از این موارد نمیشه که چشم پوشی کرد.
مبارزه معنادار با فساد اداری از خواستهایی است که جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده همواره از حکومت افغانستان انتظار داشته است. پیش از این نزدیک به 100 نماینده کشورها و سازمانهای مختلف جهان بار دیگر در 24 نوامبر همین سال در نشست ژنو بر این موضوع پافشاری کردند و از حکومت افغانستان خواستند تا در برابر فساد گامهای مؤثر بردارد. حکومت افغانستان نیز همواره تعهد کرده است که در کار مبارزه با فساد جدی است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
رئیس جمهور پولین میگوید اتحادیه اروپا با توافق نزدیک شده تا این کشور و هنگری از حق ویتو اجتناب کرده بودجه اتحادیه تصویب شود. بوداپست و وارسا که به دلیل ضعف استقلالیت قضا و قیودات بر رسانه ها زیر بررسی قرار دارند، امکان دارد از 10 میلیارد یورو کمک محروم شوند. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را تقدیم میکند.
اندری دودا رئیس جمهور پولند دیروز گفت که اتحادیه اروپا به یک توافق نزدیک شده تا این کشور و هنگری از حق ویتو اجتناب کرده بودجه این اتحادیه و بسته کمکی شیوع کرونا تصویب شود. و ای بعد از گفتگو با همتای چکی خود میلوش زیمان دیروز در پراگ به خبرنگاران گفت که طرح کلی یک توافق موقت درباره بودجه اتحادیه اروپا و مکانیزم مشروط وجود دارد. وارسا و بوداپست گفتند که بودجه 1.8 تریلیون یورو را ویتو می کنند. که از جمله 750 میلیارد یورو به خاطر کمک با 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در برابر آسیب‌های موج دوم کرونا اختصاص داده شده است. هنگری و پولند به علت ضعف استقلال ارگان‌های قضایی و قیودات بر رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی زیر تفتیش اتحادیه اروپا قرار دارند. این دو کشور به دلیل یک ماده جدیدی که در تصویب بودجه وارد شده و کمک در برابر آسیب شیوع کرونا را به حاکمیت قانون ربط می‌دهد، امکان دارد 10 میلیارد یورو را از دست دهند. از سوی دیگر یک مقام حکومت پولند در وارسا که نخواست نامش ذکر شود به آژانس خبررسانی رویترز گفت که این کشور و هنگری بودجه پیشنهادی را پذیرفتند و اکنون منتظرند تا از سوی هلند و کشورهای دیگر نیز پذیرفته شود. قرار است این مسئله در اجلاس امروز سران اتحادیه اروپا در بروکسل مورد بحث قرار گیرد. پاولو جنتلونی، کمیشنر اقتصادی اتحادیه اروپا، با پولند و هنگری هشدار داده است که اگر موضع‌گیری خود را تعدیل نکنند، اتحادیه اروپا آماده است بدون آنها پیش رود. او گفته است که به هنگری و پولند آشکار باشد که اتحادیه اروپا به ویتو تسلیم نخواهد شد. ویکتور اوربان، صدر اعظم هنگری، هفته گذشته یک بار دیگر گفت که بوداپست ماده جدید را نخواهد پذیرفت. او گفت که ما به کشورهای عضو به صراحت گفته‌ایم که بدون آنها پیش خواهیم رفت، ولی اطمینان دارم که در نهایت یک توافق صورت خواهد گرفت.
خط آهن ایراد خواف میان افغانستان و ایران امروز رسما افتتاح می شود. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، شب گذشته این را به رادیو آزادی گفت. رئیس جمهور محمد اشرف غنی می گوید برنامه دسترخوان ملی با در نظر داشت موج دوم کرونا باید سریع‌تر اجرا شود تا به نیازمندان به موقع رسیدگی صورت گیرد. امروز آخرین روز کمپاین ملل متحد برای منع خشونت علیه زنان است. این کمپاین 16 روزه امسال روی جلوگیری خشونت خانوادگی هنگام قرنطینه کرونا تمرکز داشت که در افغانستان هم برای انداخته شده است. ایران در یک اقدام تلافی جویانه سفیر امریکا در یمن را در فهرست سیاه قرار داد. یک روز پیش واشنگتن سفیر ایران نزد شورشیان اوسی یمن را تحریم کرده بود.